هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسه.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشد بدون داره. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست. شب همگیتون بخیر. دوستان شنونده و همراهان محترم رادیو اقتصاد، همچنان برنامه شب آفتابی رو تقدیمتون میکنیم، اما در بخش پرونده ویژه میخوایم همراه بشیم با سرکار خانم نیلوفر نوحی و از یک جنبه دیگری موضوع نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر رو مورد بررسی قرار بدیم. خانم نوحی سلام، شما وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون.
زنده باشه.
امیدوارم که پرونده ویژه خوبی داشته باشیم.
خب اقتصاد مشارکتی و کاهش فقر توی ظاهرش مشخص هست که قراره که در واقع مجموعی از فعالیت ها انجام بشه برای اینکه میزان فقر کاهش پیدا بکنه. احتمالاً گروه های مختلف مردم یا آدم ها با توجه به توانایی های خودشون و استعدادهایی که دارن یا قدرتی که دارن در خلق موقعیت برای دیگرون کمک بکنن به اینکه بخشی از فشار اقتصادی به یه قشر دیگه کاهش پیدا بکنه. این شاید کلیت بحث ماست. اما در بخش پرونده ویژه قرار هست که چه بشنویم؟
ما قراره که اول بریم خیلی سال پیش، بعد خب. از خیلی سال پیش شروع بکنیم، بیایم کم کم به زمان حال.
بله.
اگر که بخوایم خیلی قدیم بریم، زمان گاواهن و اینها، قبل از این که اصلا اینترنت و اینها وجود داشته باشه،
درسته.
اون موقع یه جورایی اقتصاد مشارکتی اصلا وجود داشته، قبل از اینکه آدما خیلی برن در کنج عزلت خودشون.
درسته.
اون موقع خب خیلی آدم در ارتباط بودن.
دقیقا.
مثلا من یه وسیله می‌خواستم کاری انجام بدم، خب تهیه اون وسیله سخت بوده، میومدم از شما می‌گرفتم.
درسته.
شما هم دفعه بعدی که یه وسیله احتیاج داشتین میومدید از من اون وسیله رو می‌گرفتید. پس میشه گفت اقتصاد مشارکتی خیلی اتفاق جدیدی نیستش و خیلی از قبل وجود داشته. و باز یه ذره بیام جلوتر، مثلا فرض بفرمایید که تو یه روستایی یه خانومی خیاطی میکنه و از یه طرف دیگه یه خانومی هم احتیاج به لباس داره و نمیتونه تهیه بکنه، خیلی دوره اگر بخواد بره از شهر تهیه بکنه. خب اگر این دو نفر همدیگر رو نشناسن، اوضاع برای هر جفتشون سخت میشه. اون خانم خیاط مشتری نداره، اون خانم جوون هم باید
نداره.
لباس نداره.
درسته. خب
نمیدونه باید چی بپوشه.
و
خب این دو نفر وقتی که همدیگر پیدا میکنن، اقتصاد مشارکتی شکل میگیره و به هر جفتشون کمک میکنه. کمک اقتصادی هم میکنه. به هر حال یه پولی به اون خانم خیاط میاد، یه پولی هم برای اون خانم سیو میشه که در واقع حفظ میشه پولش که مجبور نشه بره یک شهر دیگه. اگر بخوایم بیایم به زمان حال، الان خب ما اقتصاد مشارکتی رو در خیلی بحث‌های مختلف می‌بینیم. نمونش تاکسی‌های اینترنتی. مثلا من داشتم می‌رفتم همینجوری تا سر کارم و توی این بازه زمانی هیچ کار دیگه نمی‌کردم. خب داشتم می‌رفتم سر کارم. الان مثلا میام سر راه یک مسافر رو هم سوار می‌کنم، مسیرش به من می‌خوره. پس من از نظر اقتصادی پیشرفت کردم، یه ذره پول دربردم. از یه طرفم اون فردی که داره تاکسی اینترنتی میگیره، خب
کارش راه میفته.
به هر حال حالا یک سری شرایط خاصی که بایستی تو ماشین رعایت بشه، مثل کولر و اینها رو به هر حال به صورت سیستماتیک تر اینها بررسی میشه و میتونه که اونها رو داشته باشه. یا مثلا جاهایی که در واقع خدمات سفر ارائه میدن، در واقع مرکزی هستن که این کار رو میکنن. اینها هم همینطورن دیگه. خب به هر حال تو حالت عادی شاید پیدا کردن هتل خالی خیلی سخت باشه تو یک سری زمانهای شلوغ مخصوصا، و خب وقتی که اینجور جاها ایجاد شدن این کمک کرد که گردشگرها راحت بتونن اونجا رو پیدا کنن. از این طرفی هم مثلا من یه خونه داشتم که چند ماه بوده هیچ استفاده نمی شده، میام ازش یه پولی در میارم و به هر حال اون رو به مسافر اجاره میدم.
خب یه نکته من این وسط بپرسم.
بفهمید.
این وسط خب یه اتفاق دیگه هم داره میفته، هزینه های اضافی هم داره ایجاد میشه. درسته خدماتی به من در واقع نیازمند اون خدمات داره ارائه میشه، از اون طرف هم فرصتی فراهم میشه برای نفر دیگری که یه موقعیت اقتصادی براش به وجود بیاد، اما این وسط اون واسطه‌ای که داره قرار میگیره عملاً داره یه در واقع مبلغ اضافه ای رو او برمی‌داره. شاید پای صحبت خیلی از همین کاربران و رانندگان تاکسی های اینترنتی هم که بنشینیم، خیلیشون معتقد هستن که این وسط اون شرکت واسطه عملاً داره سود قابل توجهی رو برمی‌داره که زحمتش خیلی تناسب نداره با اون اتفاقی که داره میفته. خیلی ها ممکن هست که بگن که این یه شکلی از بهره کشی نوین محسوب میشه. این بودش چی؟ آیا اقتصاد مشارکتی ممکن هست که به این سمت هم گرایش پیدا بکنه، یا این یه روندی هست که یه گروهی دارن خدماتی رو این وسط زمینه‌ای رو برای ایجاد خدمات بین دو گروه دیگه ایجاد میکنن و اینم به عنوان واسطه حقشونه و بعد دریافت بکنن؟ این منظور اون از اقتصاد مشارکتی این ضلع سوم هم درش دیده شده یا نه؟
اصلا این ضلع سوم یه جورایی تو اقتصاد مشارکتی ضلع اوله، این ضلع
نقش اصلی رو اون داره بازی میکنه.
بله دقیقاً. خب ضلع اول بوده، یعنی همون ضلع در واقع صاحب کسب و کار بوده بلی. که اصلا اومده این کسب و کار رو ایجاد کرده.
درسته.
اگر مثلا من اون تفکر رو نمی داشتم، اگر که اون پلتفرم رو ایجاد نمی کردم، اون سکو رو ایجاد نمی کردم، خب بقیه چطور میتونستم بیان به من کار بکنم؟ این اول. پس در واقع ما اینجا همیشه یک کسب و کار در واقع در کسب و کارهای اقتصاد مشارکتی یک ضلعی رو داریم که کارش ایجاد فضا و در واقع همچنین کار با افراد متخصصه. در حال من باید یک سری برنامه نویس حرفه‌ای و مدیر حرفه‌ای و موارد دیگر داشته باشم که بتونم از پس کارهای اون سکوی اینترنتی برگیرم،
که اونا هم هزینه های خودشون رو دارن.
اینها دقیقا هزینه های خودشون داره. پس این در واقع این بحثه. دومی که اگر فردی که داره با من کار میکنه به عنوان حالا ضلع دوم، اگر که بسیار از شرایط ناراضیه و احساس میکنه که واقعا خوب نیست، این اتفاق به نفعش نیست، خب بایستی که از این سکو خارج بشه و ببینه که آیا توان رقابت با این پلتفرم، با این سکو وجود داره یا نه.
اگر یا سکوهایی که دارن خدمات مشابه میدن آیا شرایط بهتری رو براش در نظر میگیرن یا نه.
بله. به هر حال یه سری امکاناتی هم فراهم میشه که حالا اگه نخوایم خیلی در رابطه با تاکسی های اینترنتی صحبت بکنیم،
کلیت خدمات موضوع بحث ماست.
بله. مثلا همین پلتفرم های ارائه خدمات که مثلا شما بخواین اسباب کشی بکنین، میان کمک میکنن که این کار انجام بدین. خب اگر که شما به عنوان ضلع همکار داریم میگیم، رو نه ضلع استفاده کننده و صاحب کسب و کار، به عنوان همکار خب شما اینجا اون مبلغی که دریافت میکنید مشخصه، معرفی شدین و خب لازم نیست زمان بذارید پیدا بکنید که
حتی صلاحیتشون تایید شده.
بله اینها همه تایید شده. درست. و به هر حال این اتفاقا برای اون فرد جز منافعش هست دیگه، و خب ما نباید اثر هزینه فرصت رو نادیده بگیریم. مثلا شاید من اگر که حالا راننده هستم که دارم کار میکنم، خب هی میرم مسیرهای مختلف، آدمای مختلف پیدا میکنم، سوار میکنم، تو حالت عادی ممکنه که من یه تایم منتظر بمونم.
درسته.
و این زمانی که من منتظر میمونم هم هزینه فرصت دیگه. من میتونستم تو این زمان یه کاری انجام بدهم که پول بیشتری در بیاورم.
درسته.
که این کارو نکردم. پس هزینه فرصت هم اگه ببینیم، به نظرم این مسئله وجود داره که خب به هر حال به اون افراد هم داره کمک میشه.
خب در بخش کاهش فقرش چی؟ در بخش کاهش فقرش به نظر شما چقدر تاثیرگذاری مستقیم داره؟ آیا واقعا این اتفاق داره عملا میفته امروز هم یا نه؟
در کل مارکت و بازاری که اقتصاد مشارکتی داره بازار زیادیه و پیشبینی میشه که تا سال 2030 به 450 میلیارد دلار در سطح جهانی برسه. به هر حال بازاری که داره پیشرفت میکنه. پس یه بحثش این بحث بازاریشه که خب به هر حال میتونه تاثیرگذار باشه و خب اگر که درست پیش بره، اگر که همه چی طبق همین تئوری اقتصاد و این طبق چیزی که تعریف شده پیش بره، میتونه که فقر رو کاهش بده و میتونه باعث کاهش فقر بشه در واقع سبب چیزهایی که با هم دیگه صحبت کردیم. ولی خب یه سری مطالعات بامزم تو این حوزه وجود دارن. مثلا یه مطالعه هستش که میگه افرادی که در کودکی فقیرتر بودن اینها در بزرگسالی کمتر میان به عنوان مشارکت کننده در بقشه، معمولا میزبان میشن، در اون فردی میشن که میزبانه.
یعنی خدمات رو قراره ارائه بده اون آدم؟
بله، معمولا کمتر مثلا دوست دارن که حالا هزینهشون رو در اختیار در واقع افراد، در واقع بیشتر ترجیح میدن که میزبان باشن. ولی خب به هر حال یک سری مشکلاتی هم وجود داره. نمیتونیم بگیم واقعا خیلی اقتصاد مشارکتی گل و بلبل و خوبه. اگر بخوایم مثلا معایبش رو بگیم، بحث سوء استفاده از اعتماد دیجیتال خب یکی از موارد مهمشه. من میتونم هویت جعلی بسازم.
درسته،
بله. و در واقع با اون هویت جعلی خب طبیعتا میتونم خیلی کارا بکنم. فیلم جنگل پرتغال رو نمیدونم دیدین یا نه؟
نه من ندیدم.
تو یه قسمتی از این فیلم، البته دیدن یا ندیدنش خیلی چیز در واقع تاثیرگذار نیستش، این قسمتی که میگم.
اون بخشی که مد نظر شما هستش قطعا میتونه به بحث ما خیلی کمک میکنه.
یه قسمتی هستش که بازیگر نقش اصلی میرن توی تونکابون یه خونه ای رو از روی سایت اجاره میکنن.
خب.
و میرن اونجا اجاره میکنن که تو عکس اونجا در واقع یه عکس رو به دریا و اینها بود. بعد که میره میبینه اونجا دیوار ساختن، خونه ساختن.
دیوار هست و هیچ خبری نیست.
بله، مثلا این موارد هم وجود داره. شما مثلا یه جایی رو میبینین خیلی
کما که خب خیلی الان امروز وجود داره. یعنی تصویر سازی که ارائه میشه یا تصویری که ارائه میشه با اون چیزی که شما در واقعیت داری دریافت میکنید شاید تفاوت زیادی داشته باشه. یه بخشش هم برمیگرده به اینکه به واسطه پویا نبودن اون اقتصاد مشارکتی افراد ناچار میشن به ساختن در واقع نمیدونم یه چهره‌ای که با واقعیت تفاوت خیلی زیادی داره و ممکنه تو ذوق اون افرادم بخوره و خیلی از در واقع حالا کاربرا و مشتریان رو هم از دست بدن. اولا چون دوبار این اتفاق بیفته برای یه فردی دیگه احتمالاً به اون به قول شما پلتفرم یا سکو دیگه اعتمادی نمیکنه.
بله.
درسته، یعنی این ایراد صحت سنجی چطور اتفاق میفته؟ چون اینا به نظرم خیلی مهمه.
معمولا توی اپلیکیشن ها و حالا اون مواردی که این خدمات رو ارائه میدن یک گزینه امتیازدهی وجود داره.
درسته.
دیگه که اون گزینه امتیازدهی میتونه خیلی کمک کننده باشه. مثلا برای ارائه خدمات علوم پزشکی هم خب ما سکوهای مختلفی داریم. شما مثلا میتونید برید ببینید که فلان مشاور مثلا چند تا مشاور موفق داشته. آه. چند ستاره بوده. طبیعتا این کمک میکنه که شما انتخاب بهتری داشته باشین.
البته من این نکته اضافه کنم برای اینکه دوستانمون حتما به این بخشش هم دقت کنن. متاسفانه ما داریم یک سری ربات هایی که توی همون فضای مجازی هست که میتونن امتیازدهی اصطلاحاً فیک و غیر واقعی بدن.
بله.
این رو هم مد نظر قرار بدید. لزوماً هر چی که امتیاز پای مثلا اسم فلان چهره علمی نمیدونم پزشکی هست قطعاً درست نیست. ممکنه که گاهی اوقات با واقعیت تفاوت فاحش داشته باشه. بایستی چند فاکتور چند عامل کنار هم رو افراد حتما مد نظر قرار بدن، نه حالا حوزه پزشکی، در هر حوزه‌ای، و صرفاً با یه دونه در واقع فکت و نمونه نمیتونن تصمیم بگیرن راجع به کلیت یه ماجرا. این فکر کنم نکته درستی باشه. درست
بله،
نظر شما؟
کاملا
این همیتون. مورد خیلی به چشم میخوره به نظر.
و خب تو اکثر پلتفرما و سکوهای اینترنتی نشون داده شده که بیشتر از 80% کاربرا تصمیم گیریاشون رو بر اساس همون امتیازها و اون شهرت دیجیتال در واقع میگیرن و اون رو یه جور ضمانت میدونن.
خب.
این چیزی هستش که ولی به هر حال باز 20% هستن که هنوز تصمیم گیری هاشون رو بر این اساس نمیگیرن و به قول فهم شما خیلی مسئله وجود داره که از آرای غیر واقعی و اینها میاد استفاده میشه که اینها تأثیر گذاره. حالا علاوه بر بحث کاهش فقر این شکلی، یعنی کمک مالی که میکنه، خب این اثر محیط زیستی هم داره دیگه. مثلا استفاده از خودرو رو میتونه کم بکنه و
بله.
باز مطالعات نشون دادن که تا 40% از ترافیک شهری و تولید CO2 این رو میتونه در واقع کاهش بده و خب همین هم اثر محیط زیستی باز خودش روی اقتصاد تأثیر داره.
و بعد یه چیزی، خدمات یا کالایی که ممکن هست مثلا در محل زندگی من لزوماً وجود نداشته باشه، به واسطه همین اقتصاد مشارکتی ممکن هست از یه فاصله بسیار دور به دست من برسه.
بله.
خب ما داریم الان همین امروز برنامه‌های کاربردی هستن که بالا مورد یه ذره در واقع متفاوت‌تر هم بگیم، محصول کشاورزی رو از اون سر کشور میتونن برای ما ارسال بکنن. خدماتشون کاملا سعی میشه در واقع متناسب باشه و از طرفی هم کالایی که داره ارائه میکنه با کالایی که ارسال میکنم احتمالا یکسان هست و بعد شما محصولی که اینجا ممکن هست تو محل زندگیتون نباشه یا با این کیفیت ارائه نشه یا مثلا حالا با اون ویژگی هایی که شما مد نظرتون هست نباشه رو میتونه از فلان نقطه ایران برای شما ارسال بکنه و به دستتون برسه. این همون اقتصاد مشارکتی، هم کمک کردیم ما به اون کشاورز، هم یه واسطه این وسط بوده که به هر حال اون هم به واسطه همین سکوی خودش تونسته منفعتش رو ببره و هم من مصرف کننده ای که تونستم محصول مورد نیازی که مد نظرم بوده رو از هر جای ایران که مثلا مد نظر، حالا نه فقط ایران، همه جای دنیا به راحتی دریافت بکنم و به دستم برسه.
حالا حتی شکلای جدیدترش، البته تو کشور ما نیست خیلی، خب. و این برای 3-4 شرکت داروسازیه که رتبه های اول جهانی دارن.
درسته.
این شرکت های داروسازی کاری که انجام میدن اینه که برای اینکه تو هزینه‌هاشون صرفه‌جویی بشه دارن کم کم واسطه ها رو حذف میکنن، یعنی حتی دارن داروخانه ها رو از شکل کنونی تغییرش میدن.
به چه معنا؟
به این معنا که شما یک شرکتی دارین که خب این شرکت داروسازی دارو تولید میکنه،
بله.
این دارو در مرحله بعدی میاد به شرکت‌های پخش داده میشه، روند فعلیش این شکلیه. شرکت‌های پخش میرن دارو رو به داروخانه‌ها میدن، حالا داروخانه‌ها هم دارو در اختیار بیمار قرار میدن. این شرکته میگه به جای اینکه من بیام مثلا دارو بدم شرکت پخش، اون بده به داروخونه، بعد اینا هی مثلا یه قیمت بخوان اضافه بکنن، این دوتا رو حذف میکنم، مستقیما خودم دارو رو میدم به بیمار. حالا تکلیف داروسازا و فعالای این حوزه چی میشه؟ اونها به عنوان مشاورهای دارویی، به عنوان افرادی که تو این حوزه تخصص دارن و میتونن نظرات تخصصی بدن، میان و نظراتشون رو اعمال میکنن.
تو ایران که نداریم ما این خدمات رو، درسته؟
تو ایران نداریم، ولی چند تا از کشورها اخیراً به این سمت حرکت کردن که در واقع بیان مستقیماً در اختیار بیمار قرار بدن. حتی یه سری روش‌هایی هست بهش میگن تلفارماسی یا داروسازی از راه دور، فکر می‌کنم فارسیش میشه، که این در واقع تلفارماسی برای راه‌های دور هم میاد و روش‌های دسترسی دارو فراهم می‌کنه. حالا یه سری در واقع ابزار و تجهیزات مختلفی وجود دارن که دارو حتی میتونن به راه‌های دور هم برسونن و خب این به هر حال هم به اقتصاد کمک می‌کنه و همین که میتونه سریعتر دسترس رو برای بیمار فراهم کنه. البته هنوز نتایجش دیده نشده های، این تازه به این سمت حرکت میکنم، ممکنه هم هست یه سری مشکلات ایجاد بشه که به هر حال این مشکلات رو هم بایستی که ببینیم
به عنوان برای یه بخشی از ویژگی های، یه بخشی از اون مسیری که به هر حال در مورد این روش هست باید بهش توجه بکنیم. تو کشور ما فکر کنم قبل از اینکه بخواد اجرا بشه باید فرهنگ سازیش بشه، چون به هر حال حواشی خاص خودشو داره. ما همین امروز داروخونه آنلاین رو هم،
بله.
دولت نگرانی هایی در موردش داره، اینکه چه کیفیتی، چگونه، دست چه کسی برسه یکی از نگرانی هایی بودی که حالا در موردش یه خورده سختگیری هم داره اتفاق میفته. بنابراین اون که مستقیما شرکت داروساز با بیمار در ارتباط باشه عوارض خودش هم ممکنه داشته باشه.
به هر حال تبلیغاتی که شرکت ها میکنن وقتی که دوتا واسطه بخوان حذف بشن طبیعتا خیلی این بحث کنترلش سخت خواهد، درسته. بود و تو بحث سکوهای فروش دارو واقعا سختگیریه به نظرم باید وجود داشته باشه. بحث سلامت بحثی که بایستی سختگیری درش وجود داشته باشه، اونم به قول شما قبلش فرمودین که آراء فیک وجود داره، حتی نسخه های فیک هم وجود داره. یعنی مثلا یه سری نسخه توی یه سری سایت ها هست که میشه از اونجا نسخه رو گرفت بارگذاری کرد، میخرن و مثلا بارگذاری میکنن داروهایی که داروهای خطرناک هست. به هر حال فرهنگ سازی واقعا مهمه. Thank you.
شنوندگان محترم، همچنان ادامه برنامه شب آفتابی و نوبتی هم باشه میخوایم بریم به سراغ مهمان ارجمند برنامه امشب، سرکار خانم زهرا صبح‌سوز. سرکار خانم دکتر زهرا صبح‌سوز، ایشون ماشاءالله مجموعه ای از در واقع مدارک تحصیلی رو در حوزه های مختلف دریافت کردن و نشون میده که ارتباطشون با حوزه علم فوق‌العاده بوده و خوشحالیم از اینکه با ایشون گفتگو میکنیم. خانم صبح‌سوز در حوزه‌ای دارن فعالیت میکنن که مجموعه تولیدی ایشون و همکارانشون در زمینه اسپان باند و صنایع تکمیلیه. حالا اطلاعات بیشتر و جزئیات رو حتما از خودشون خواهیم گرفت. ایشون کارشناسی و کارشناسی ارشدشون به اضافه دکترا در زمینه میکروبیولوژی بوده، ضمن اینکه کارشناسی و کارشناسی ارشد دیگری هم دارن در رشته الهیات و نهج البلاغه. خیلی هم خوشحالیم از اینکه به هر حال مهمان این برنامه هستند و انشالله استفاده میکنیم از مجموعه صحبت‌ها و تلاش‌هایی که در طول سالیان انجام شده توسط ایشون و مجموعه همکارانشون. خانم صبح‌سوز سلام به شما، با وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب من یک کلیاتی رو در واقع از تحصیلات شما و حوزه کارتون عنوان کردم برای مخاطبانمون، فکر کنم بد نیست یه خورده خودتون بیشتر خودتون رو برای شنونده های رادیو اقتصاد و این برنامه شب آفتابی معرفی بکنید و کم کم بریم دیگه حالا در بخش‌های مختلف گفتگو رو پیش ببریم.
من زهرا صبح‌سوز هستم. اول از یعنی بعد از تحصیلات اولیه لیسانس میکروبیولوژی شروع کردم.
خوب.
بعد اینکه لیسانس میکروبیولوژی رو گرفتم، رفتم لیسانس الهیات حوزوی گرفتم. بعد از اون فوق لیسانس نهج البلاغه. بعد دوباره به رشته میکروبیولوژی برگشتم، فوق لیسانس میکروبیولوژی و دکترای میکروبیولوژی.
خیلی
عالی. تو تمام سراسر عمرم تا الان یمکان داشتم درس میخوندم و دارم درس میخونم. خیلی دوست دارم که بازم پست دکترا رو ادامه بدم.
انشالله. الان دوره دکترا تموم نشده هنوز.
آخرین مرحله‌ای هست که دارم پایان‌نامه‌مو میدم.
یه نکته‌ای، خب میکروبیولوژی رو شما آغاز کردید، بعد تصمیم گرفتید برید توی حوزه الهیات و نهج البلاغه، بازگشت دوباره به میکروبیولوژی، علتش چی بود؟ دوست داشتید اون حتما بخش رو تجربه بکنید و بعد دوباره برگردید، یا دلیلی داشت که تصمیم گرفتید حالا اون بخش کارشناسیتون رو که در حوزه میکروبیولوژی بوده رو ادامه بدید؟ یه ذره راجع به این بخش هم توضیح بدید، فکر کنم بد نیست.
لیسانس در زمانی که من داشتم لیسانس میکروبیولوژی میخوندم حدود 140-140 خورده ای واحد بودش.
بله.
بعد که رفتم لیسانس الهیات رو خوندم اون یه چیز حدودش 185-190 تا واحد بودش و پایان نامه داشت لیسانس الهیات. چون میکروبیولوژی رو خونده بودم خیلی دلم خواست کاریم برای جهان اسلام بکنم.
آفرین.
اومدم پایان نامم و اینجوری عنوان کردم که کل نجاسات رو برداشتم، گفتم من باید بفهمم چرا هیچ دلیلی نداره که اسلام چیزی رو من بکنه و پشتوانه علمی نداشته باشه. اومدم کل نجاسات رو بررسی کردم ببینم که علت این که میگن مثلا خون نجسه این علتش چی هستش. که البته خب الان اجازه دفاع در مورد فقط شرب خمر به هم دادن، چون خیلی حجیم شده بود پایان نامه. و علت علمی این که شرب خمر حرام هستش اون رو بررسی کردم. بعد از اون فوق لیسانس نهج البلاغه رو خوندم، علوم زیستی در کلام امیرالمومنین رو بررسی کردم. اونم 4 فصل داشت، جنین شناسی بودش، مواد خوراکی ها بود، خیلی گسترده بودش، اون رو بررسی کردم. این ارتباطی که ایجاد شد دیدم باز در زمینه میکرو فکر میکنم بیشتر میتونم، اگر میخوام خدمتی انجام بدم تو اون زمینه بیشتر میتونم خدمت انجام بدم.
درسته.
فوق لیسانس میکروبیولوژی که خوندم در زمینه گوشت مردار، اینی که اسلام یه گوشت مرده نجسته، علت این چیه؟ این اومدم تو آزمایشگاه بررسی کردم، بار میکروبیش رو اندازه گیری کردم. به این خاطر دیگه به این سمت و سو اومدم و الانم بعد دیگه وارد صنعت شده بودم، دیگه صنعت گرفتار شدم و همون دکتر میکروبیولوژی هم ادامه دادم.
یه نکته‌ای حالا در مورد تحصیلاتتون، من اولش برام سوال بود که خب اینا چه ارتباطی به هم دارن، اما موضوع پایان نامه و دفاع شما تقریبا با همون لیسانس میکروبیولوژی به یه شکلی ارتباطش رو حفظ کرده بود، درسته؟ یعنی همین سیر رو، یه سیر تکاملی بوده که حتی توی در واقع بعد الهیات و موارد دیگه هم سعی کردید همون مسیر رو دوباره باز به یه شکلی پی بگیرید و الان میشه در واقع اون ارتباط و انسجام رو هم در بین تلاش علمی که داشتید تا به امروز احساس کرد، که قطعا هم خیلی کمک کرده به این که بتونید موفق بشید. تحصیلات رو خب تا مقطع دکترا هم ادامه دادید و میگید که واقعا دارید به بعد از اون هم فکر میکنید، اتفاق بسیار ارزشمند و خوبیه. چی شد که تصمیم گرفتید وارد فضای کاری بشید؟ این فضای کاری از کجا آمد؟ موقعیتی رو خودتون به وجود آوردید؟ پیشنهادی به شما داده شد؟ از همون دوره تحصیلات احیانا مثلا تجربیاتی به دست آمد که اومدید اون رو عملیش کنید؟ یه خورده راجع به این بخشم توضیح بدید ممنون میشه.
پسرخاله هم توی کارخونهی داشتن، کارخونه اسپامان و صنعت تکمیلی.
درسته.
نیاز به مسئول فنی داشتن. یعنی بیس اینی که من وارد صنعت شدم این بودش که بهم پیشنهاد اینو دادن که شما بیا مسئول فنی کارخونه ما بشی.
چه سالی؟
سال 1396.
اون موقع تو چه مقطعی بودید از تحصیلتون؟
فوق لیسانس میکروبیولوژی و تازه استارتش زده بودم.
تازه وارد مرحله فوق لیسانس
مجموعه اونا از یه کارگاه شروع فعالیت کرده بودش و سال 1388 اومده بودن ساک‌های دستی پارچه‌ای تولید می‌کردن. منسوجات نبافته که همین اسپانبا یه جورایی میتونم ملموس‌تر باشم، اون پارچه ماسک، پارچه لباس بیمارستانی.
بله.
خب این پارچه تو صنایع مختلف کاربرد داره. تو صنعت آرایشی بهداشتی، لایروی پوشک، تو صنعت غذایی پدای جاذبه رطوبت که توی محصولات پروتئینی خونابه گوشت رو میگیرن.
درسته.
تو صنعت تجهیزات پزشکی ماسک، البسه بیمارستانی، زیرانداز بیمار و تو صنایع معمولی هم ساک‌های انواع مختلف، ساک‌های دستی و زیراندازهای مسافرتی. این بزرگواران از سال 1388 پارچه رو میگرفتن و ساک دستی تولید میکردن.
پارچه تو ایران تولید میشد یا وارد بودش؟
خیلی کم تولید میشد.
خب بیشتر وارد.
بله بیشتر وارد میشد. خب. پارچه رو میگرفتن ساک دستی تولید میکردن. در زمینه تامین این پارچه یه مقدار به چالش میخورن. میان کارخونه اسپانباند رو میزنن.
یعنی خودشون این تولید رو انجام
میدن. بله خودشون پارچه رو هم تولید کنن که بخوان فینیش پروداکت رو تولید کنن خیلی راحت تر.
چه این رو این کار انجام میدن؟ همون سال
1388. بله
88 در واقع تولید این پارچه رو هم دیگه خودشون بله. دیگه. و یه مورد هم بپرسم، اون تولید در واقع ساکای دستی برای چه کاربری بودش؟ کاربری بهداشتی بود یا تو هر زمینه دیگه مورد استفاده؟
ساکای دستی خب میدونین که نایلون تقریبا 6000 سال طول میکشه که تا
یعنی در واقع
بشه.
برای کاربری های مختلف بله. در واقع تجاری بوده.
ساکای دستی منسوجات نبافته زمانی به حوزه های مختلف صنعت اضافه شد که اومدن نایلون رو حذف کنن به خاطر محیط زیست.
درسته.
تو خیلی از کشورها که کاملا الان ممنوع شده.
بله.
ولی اون زمان تازه توی ایران جایگزین نایلون شده بود. هنوزم البته الان اجباری وجود نداره که جای نایلون استفاده نکنن تو ایران.
بله بله.
ولی خب تو حالا خیلی از کشورها چرا 100% الزامشون این هست که باید از این ساکا استفاده
نشه. بله درست. خیلی از کشورها تو از در واقع ساکای کاغذی استفاده میکنن و اینا خیلی داره باب میشه تو خیلی از کشورهای مختلف. خب این مجموعه میاد خودش به تولید در واقع اسپانباند میپردازه از سال 88 و این مسیر رو توی بازه 8 ساله ادامه میده. شما 8 سال بعد به این جمع اضافه میشید. درسته؟
زمانی من اضافه شدم که میخواستن لایروی پوشک رو تولید کنن.
شما قبل از این توی دوره لیسانس و مراحل بعدی احیانا تجربه فعالیت حرفه کاری مرتبط با رشته تحصیلی هم داشتید یا حضورتون در بازار کار از همون سال 96 بوده؟
قبلش در حد تدریس و در حد کارهایی که هیچ ربطی به فضای صنعت نداشت.
درست.
در اون حد بودش که انجام میدادم. سال 96 که وارد این مجموعه شدم تقریبا بخش زیادی از کار رو دست گرفتم، بخش علمی کار رو. اول با مسئول فنی شروع کردم که بیایم و بتونیم پارچه رو بدیم که این پارچه هیدروفیل باشه، چون رو متریال منسوجات نبافته پولیپروپیلن هستش. پولیپروپیلن به ذات خودش هیدروفوب هستش و هر چیزی تولید میشه از این میره توی دمای 280 درجه به شکل یه رشته هایی در میاد. اون رشته ها میره روی غلطک کوبیده میشه و به شکل منسوج نبافته در میاد. بر اساس گراماژ و رنگ و سایز های مختلف به فروش میرسه و هر کارخونه ای بر اساس اون نیازی که داره